این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
هفته پناهندگان استرالیا که امسال از تاریخ 16 تا 22 جون برگزار می شود، فرصتی است برای بازتاب دستاوردها و موفقیت‌های پناهندگان در جامعه استرالیا و بالا بردن سطح آگاهی عمومی جامعه از نقش سازنده‌ای که پناهندگان در کشور ایفا می کنند. برنامه های هفته پناهندگان به همت شورای پناهندگان استرالیا و جمعی از سازمان های کوچک و بزرگ فعال در این زمینه و همچنین هنرمندان و فعالان اجتماعی که به استرالیا پناهنده شدند ترتیب داده می شود. هفته پناهندگان شامل سلسله جشن‌ها و مراسمی است که به جامعه یادآوری می‌کند فارغ از هر گذشته و تجربه‌ای که در زندگی داشته‌ایم، حال همگی متعلق به یک جامعه می‌باشیم و نقطه اشتراک ما در انسانیت و انسان بودن ماست. نکته حائز اهمیت در این میان این است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین بین الملل، صرف پناهجو و یا پناهنده بودن نباید عامل محرومیت قشر خاصی از امکانات جامعه بشود. اما همه پناهندگان امکان مشارکت اجتماعی در استرالیا را ندارند. دولت استرالیا پناهندگان را به طبقه های متفاوتی تقسیم کرده است و بر اساس سال ورود این افراد و طریقه ورودشان به این کشور محدودیت هایی را برای برخی از آنها قائل شده است. در این میان آنهایی که بعد از اجرای سیاست 19 جولای سال 2013 به جزایر مانوس و نارو انتقال داده و به دلایل مختلف متعاقباً به استرالیا آورده شدند، در زندگی روزمره با چالش‌ها و محدودیت‌های بیشماری دست و پنجه نرم می‌کنند. این محدودیت‌ها امکان مشارکت اجتماعی و سازنده آنها را در جامعه به حداقل رسانده است، که نه تنها جامعه قادر به بهره برداری از توانایی آنها به عنوان شهروند نیست، بلکه اثرات زیانباری را در زندگی فردی و خانوادگی آنها به همراه دارد و گاهن آنها را در مقابل آسیب‌های اجتماعی شکننده تر می کند. مونس منصوبی هستم و به مناسبت هفته پناهندگان و اهمیت پرداختن به این مسئله که گروهی از افراد جامعه و یا به عبارتی بهتر گروهی از پناهندگان همچنان از فعالیت و ایفای نقش در جامعه محروم می باشند، مصاحبه ترتیب دادم با خانم سحر اخوت، پژوهشگر ارشد شورای پناهندگان استرالیا، که از شما دعوت می کنم به این مصاحبه گوش دهید. خانم اخوت عزیز، بسیار ممنونم از اینکه دعوت SBS فارسی رو پذیرفتین. لطف میکنین خودتون رو معرفی کنین، هیته کاریتون رو برای شنوندگان ما بفرمایین و برای ما بگین شورای پناهندگان استرالیا در چه زمینه ای فعالیت میکنه.
سلام، من سحر اخوت هستم، پژوهشگر ارشد سازمان پناهندگان استرالیا. سازمان پناهندگان استرالیا یه سازمان غیر دولتی هستش که با تمام سازمان‌هایی که با پناهنده‌ها و پناهجوها در استرالیا کار می‌کنن همکاری می‌کنه و به اصطلاح نماینده اون سازمان‌ها هست، چیزی که در استرالیا بهش میگن پیک بادی. سیاست‌های اصلی ما و ریسپانسیبیلیتی اصلی ما این هستش که سیاست‌های دولت استرالیا رو در قبال پناهنده‌ها و پناهجوها بررسی و نقد می‌کنیم، سعی می‌کنیم تأثیرش رو روی جامعه‌های مختلف پناهنده‌ها و پناهجوها بررسی کنیم و راهکارهایی به دولت و تصمیم‌گیرنده‌های دولتی ارائه بدیم برای بهبود اون سیاست‌ها. صحبتی که ما با دولت با سازمان‌های دولتی می‌کنیم فقط محدود به دولت فدرال نمیشه، ما با دولت با استیت گاورمنت هم صحبت می‌کنیم و همینطور در عرصه جهانی با سازمان ملل و شورای عالی پناهندگان سازمان ملل هم صحبت می‌کنیم در مورد سیاست‌های استرالیا و تأثیری که دارن. برای اینکه ربط بدم این کار شورای پناهندگان رو به موضوع امروز شما. ما در برای هفته پناهندگان هم هماهنگ کننده اصلی مراسم و برنامه‌های هستیم که فوکس اصلیشون روی کانتریبیوشن پناهنده‌ها هست در استرالیا.
ممنون از توضیحاتی که فرمودین و اینکه چقدر واقعا نمیدونم چی باید بگم.
من خیلی انگلیسی استفاده کردم.
نه اصلا یه کانتریبیوشن رو گفتین یه فوکس هیچی.
اوکی.
خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودین. آماری از تعداد پناهندگانی که از جزایر نارو و مانوس به استرالیا آورده شده اند وجود داره و فکر میکنید که چند درصد از این دوستان ایرانی باشند؟
بله، در حال حاضر آخرین آماری که ما داریم برمیگرده به 10 می 2019 که 972 نفر از هر دو جزیره نارو و مانوس منتقل شدند به استرالیا برای درمان و خدمات پزشکی و هنوز در استرالیا هستند. متاسفانه آماری در مورد اینکه تفکیک بکنه در اصل این آمار رو بر اساس کشورهایی که این دوستان اومدن ازش در دست نیست، ولی با توجه به آماری که ما از کل جمعیت داریم که هنوز توی جزایر هستن، من فکر میکنم حدود 50% احتمالاً ایرانی هستن.
درسته، پس 50%.
بله.
بعد وضعیت این پناهندگان که در جامعه استرالیا زندگی میکنن به چه صورته و با چه محدودیت‌هایی توی جامعه روبرو هستن؟
این دوستان توی وضعیت‌های مختلفی هستن. تعداد زیادی الان توی بازداشتگاه‌های داخل استرالیا هستن، اکثرا توی بریزبن، توی بازداشتگاه بریزبن، و تعداد کمتری هم توی سیدنی و ملبورن. این افراد که توی بازداشتگاه‌ها هستن خب متاسفانه محدودیت‌های خیلی زیادی دارن در مورد به اصطلاح دیتین هستن، نمیتونن خارج بشن از بازداشتگاه و نمیتونن توی جامعه زندگی بکنن. در ماه‌های قبل خصوصا در پایان سال 2018 اکثر کسانی که منتقل شدن از نارو و مانوس آیلند به استرالیا کسانی بودن و خصوصا نارو کسانی بودن که خانواده بودن و با بچه. اون خانواده ها عموما مدت زمان کمتری رو توی بازداشتگاه ها میگذرونن، ولی الان که تعداد زیادی از افرادی که مجرد هستن دارن منتقل میشن، مدت زمانی که در بازداشتگاه ها میگذرونن به طور متوسط بیشتر از خانواده ها هست. بعد از اینکه افراد آزاد میشن از بازداشتگاه ها با محدودیت های همچنان با محدودیت های خیلی زیادی روبرو هستن متاسفانه، و فرصت این که بتونن توجهشون رو بذارن روی دوباره ساختن زندگیشون ندارن. کسانی که آزاد میشن از بازداشتگاه عموما دو دسته هستن. دسته اول کسانی هستن که به اصطلاح تو استرالیا بهش میگن کامیونیتی دیتنشن، کسانی هستن که هنوز از لحاظ قانونی توی بازداشتن ولی بازداشتشون توی جامعه است، یعنی توی خونه منزلشون درست میشه محل بازداشت. محدودیت ها کمتر هست از بازداشتگاه های فرمال، گارد ندارن مثلا، ولی بعد هر شب برگردن به منزلشون، حق کار ندارن و حق تحصیل بعد از دبیرستان رو ندارن، و قاعدتا این محدودیت ها خیلی تاثیر میذاره روی زندگیشون. دسته دوم هم کسانی هستن که بهشون بریجینگ ویزا میدن. این بریجینگ ویزا ها یا بریجینگ ویزای خاصه به اسم ریمووال پندینگ بریجینگ ویزا که عموماً بریجینگ ویزاهای 6 ماه هست، حق کار دارن ولی حق تحصیل دوباره ندارن و هیچ گونه کمک مالی هم از دولت دریافت نمی کنن. در نتیجه اون اکسپکتیشن ازشون این هستش که با داشتن حق کار بعد از سالها گذروندن سختی های زیادی منس و نارو الان باید بتونن زندگی بکنن و بتونن کار پیدا کنن، که خب برای خیلی ها این مسئله سخت. خصوصا یکی از فیدبک هایی که ما میشنویم اینه که کارفرماها این ویزا رو نمیشناسن، این ویزا حتی عنوان این ویزا وقتی که ریمووال پندینگ هست که عنوان این ویزا برای خیلی از کارفرماها یه ویزایی که نمیخوان اصلا کار بدن به افرادی که این ویزا رو دارن و مشکلات خیلی زیادی رو مطرح میکنه که من فکر کنم شما خودتونم بهش اشاره کردید. حتی تعداد خیلی زیادی از این عزیزان مهارت ها و تجربه هایی دارن که خیلی میتونن استفاده کنن ازش در جامعه استرالیا، ولی به خاطر اینکه حق تحصیل ندارن نمیتونن حتی دوره های یک روزه رو بگذرنن که بتونن اون لایسنس هایی رو بگیرن که پیش نیازن برای شروع کردن هر جور بیزنسی مثل کیترینگ و اینجور چیزا. بر همین مشکلات خیلی زیادی الان باهاش روبرو هستن.
نهادهای حقوق بشر چه در استرالیا و چه در سطح بین الملل بارها سیاستهای دولت استرالیا رو در قبال پناهنده‌ها محکوم کردن. لطف میکنین در این مورد برای ما توضیح بفرمایین و تأثیر این محکومیت‌ها تا به حال چه بوده است؟
بله، متاسفانه سازمان‌های جهانی به مراتب از استرالیا انتقاد کردن در مورد سیاستهایی که در قبال پناهجوها خصوصا داره. هم سازمان ملل، تعداد زیادی از سازمان هایی که وابسته هستن به سازمان ملل و سازمان حقوق بشر جهانی تماما انتقاد کردن از استرالیا، ولی متاسفانه تمام انتقادا تأثیر اصلی که داره روی شهرت جهانی استرالیا هست به عنوان سردمدار حقوق بشر، ولی تأثیری فراتر از اون نداره. هیچ کدوم از اون انتقادها نمیتونه تاثیر قانونی روی قوانین استرالیا بگذاری که در داخل کشور اجرا میشه. خود سازمان پناهندگان استرالیا، شورای پناهندگان استرالیا که من براش کار میکنم، ما خیلی سعی کردیم اینو مطرح کنیم با سازمانهای جهانی، با سازمان ملل، و علاوه بر اون به نظر من چیزی که خیلی مهمه فشار داخلی هست و تعداد خیلی زیادی هستن از افراد توی جامعه استرالیا که اطلاع ندارن از این اتفاقها، و کاری که ما همیشه میکنیم و توجه اصلیمون رو گذاشتیم روی اون اینه که مردم رو آگاه کنیم از اتفاقایی که داره میفته توسط دولت و با استفاده از مالیاتی که مردم میپردازن برای محدود کردن زندگی و حقوق تعدادی از افراد. و به نظر من بوده مثال هایی که این فشار از داخل تاثیر گذاشته، تاثیر مثبت گذاشته. مثال اصلیش هم کمپین کیدز آف نارو بود که پارسال اجرا شد، که بازتاب خیلی زیادی داشت در مورد تاثیر این سیاست ها بر روی بچه ها، و خیلی افراد بودن که منقلب شدن وقتی که شنیدن این سیاست ها رو. خیلی فشار آوردن به سیاست مدارها و تا پایان پارسال تمام بچه ها ترانسفر شدن از نارو. برای همین به نظر من درسته انتقاد جامعه جهانی مهم هست، ولی بیش از هر چیز انتقاد خود استرالیایی ها هست از تمام نشنالیتی ها از دولت استرالیا.
قطعا همینطوره. به عنوان کلام آخر، نکته ای هست که دوست داشته باشین با شنونده های ما در میون بگذارین؟
بله، من کلام آخر رو میخواستم با هموطنان ایرانی مقیم استرالیا مطرح کنم، و متاسفانه من خودم به عنوان ایرانی مهاجر خیلی ناامید کننده است میزان علاقه بقیه ایرانی های مهاجر به اتفاقایی که برای ایرانیان پناهجو و پناهنده میفته. الان در مورد مسئله نارو و منسایلند که ما صحبت کردیم، من شاید بتونم روی انگشتای یک دست بشمارم کسایی که توی ایرانیان مهاجری که توی این زمینه فعال هستن. و این در حالیه که ما ایرانی ها دوست داریم همیشه خودمون رو به عنوان یک جامعه بدونیم که خیلی نوع دوسته، و متاسفانه خیلی علاقه نیست به اینکه واقعا آگاهی پیدا کنیم از اینکه چی هست سیاست های فعلی دولت استرالیا در قبال خیلی از همبستنامون که پناهجو هستن یا پناهنده. و مثال اخیرش انتخابات اخیر فدرال استرالیا هست که خیلی از هموطنان بیشتر به سیاست‌های اقتصادی احزاب توجه کردن، و ما در کشوری زندگی می‌کنیم که یکی از مرفه‌ترین کشورهای دنیاست و به نظر من میتونیم افورد کنیم که نگاه کنیم فراتر از سیاست‌های اقتصادی و نگاه کنیم به سیاست‌هایی که مبنی بر عدالت اجتماعی هست و کسایی رو تحت تاثیر قرار میده که هموطنان ما هستن و در یک مقطع زمانی هممون توی یک کشور زندگی کردیم. من میخواستم تاکید کنم که بر اساس قوانین جهانی درخواست پناهندگی جرم نیست و حق هر کسی هست که اگر از موقعیت‌های خطرناک فرار میکنه بتونه درخواست پناهندگی بده، و ما باید فراتر از سیاست‌های حاکم دولت استرالیا نگاه کنیم که بر اساس روشی که افراد وارد جامعه استرالیا شدن اونها رو طبقه بندی میکنه، و در اصل ما الان شهروند درجه 1، 2 و 3 داریم. و درخواست من به ایرانیان مهاجر مقیم استرالیا این هستش که بیشتر اطلاعات هست. اصل مطلب اینه که شما بخواید پیدا کنید این اطلاعات رو و برید سوال کنید و بخواید بیشتر بدونید در مورد سیاست هایی که خیلی از هموطنان خودمون رو تحت تاثیر قرار میده.
واقعا سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. قربان شما.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.